بسم الله الرحمن الرحیم. در اجتهاد و تقلید، گرچه بحث ما اینجا صبغه فقهی داره و بر اساس عروه هم پیش می رفت، اما عرض کردیم برخی از مقدمات که بیشتر جنبه اصولی داره و در پایان اصول مطرح شده اینجا متعرض می شیم. مقدمه ششمی که شروع کردیم علومی بود که اجتهاد بر آنها توقف دارد، العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، گاهی تعبیر شده در این بحث به مبادا اجتهاد، گاهی تعبیر به مبانی اجتهاد شده و شاید تعبیر اولا همون علومی باشد که اجتهاد بر آنها ابتنا دارد. این مقدمه ششم غالبا در اصول مطرح شده، گاهی هم در فقه وقتی که اجتهاد و تقلید رو مطرح میکنن به همین ترتیبی که ما داریم بحث میکنیم به عنوان یک مقدمه مورد بررسی قرار گرفته. در اسامه کنم قبل از اینکه به مباحث این مقدمه بپردازیم، این نکته را باید توجه کرد که علوم یک سلسله مراتبی داره و هر چقدر علم در حکمت نظری به علم کلی و فلسفه نزدیکتر باشد، این نوع مبادی و مقدمات علمی کمتر داره و هر چه در سلسله مراتب علم بیاد پایین‌تر، این علل قاعده یک مقدمات، مفروضات و علوم بیشتری جزء مبادی و پایه های اون به شمار میاد. شما در حکمت نظری همونطور که در فلسفه گفته شده اگر ملاحظه بکنید، علم کلی یعنی فلسفه اولا که بحث از احوال موجود به ماهو موجود میکنه، اون کمترین نیاز به سایر علوم داره. یک معرفت شناسی مثلا اینها نیاز داره که اونم به نحوی جزء فلسفه به شمار می آمده، یه نوع منطق مثلا یه مقدار بهش نیاز داره، اونم در نه نیاز خیلی گسترده و وسیعی. ولی اون علم فراگیر کلی که درباره موجود به ماهو موجود سخن می گوید کمترین مقدمات علمی را نیاز داره. بعد وقتی که علوم دیگر که موضوع اون موجودات با یه قیدهای بیشتری است در نظر بگیرید، طبعا اون علوم متأخر که با قیود بیشتر موضوع اونها سامان گرفته است مقدمات علمی بیشتری را طلب میکنه و نیاز داره. به همین ترتیب میاد تا علوم خیلی ریز که موضوعش خیلی جزئیه و قیود فراوان بهش خورده، این نیاز بیشتری به علوم و مقدمات علمی پیدا میکنه. این در حکمت نظری اینطوره، در حکمت عملی هم تا حد زیادی همینطوره. بنابراین این در مقدمه باید به این توجه داشت که علم هر چقدر فراگیرتر و کلیتر باشه، یا به عبارت دیگه موضوع اون خالص‌تر و نابتر باشه، طبعا مقدمات علمی کمتری نیاز داره و هرچه بیشتر بره در سمت پایین حرکت بکنه طبعا نیازهای بیشتری پیدا میکنه. در علوم از قبیل بحث ما مثل فقه و مراجعه به متون و منابع و فهم اونها، طبعا این علم از اون علومی نیست که در اون سطح قرار بگیره. یعنی در عرض شود که علوم اسلامی شما اگر بخوایم سلسله مراتب قائل بشیم، کلام عقلی یه خورده سطحش بالاتره، نیازش کلام عقلی، نیازش به این چیزهای فروعات و تفریعات و اینها خیلی کمتره. ولی وقتی بیاد شما کلام نقلی، نیازش مقدار بیشتر میشه. و وقتی که بیایم به سمت فقه که مبتنی بر سلسله گزارش های است که در آیات و روایات آمده، با اون ریزکاری ها و پیچیدگی ها، طبعا نیازها بیشتر میشه، پایه های علمی بیشتری در مقدمات اون مورد نیاز هست. یک چنین تنظیمی رو باید ما بهش توجه داشته باشیم. بر همین اساسه که ما در فقه به عنوان علمی که در صدر حتی علوم ارشد نقلی هم نیست به لحاظ ترتب موضوعات، نیازهای اون به علوم دیگر و دانشهای دیگر نیازهای نسبتاً وسیعیه. این یک مقدمه کوتاهی که در ابتدا بهش اشاره شد، جای تفصیلش بیشتری هم داشته باشه، ولی اجمالش اینیست که عرض کردیم. خب ما وارد بحث شدیم، الانم یک کمی شاد درش تکرارم باشه یادم نیست، چون یک کمی این بحث را ورود کرده بودیم ولی خیلی نیمه کاره بود، در آغاز بحث بودیم. ببین ما اون چه که در اینجا عرض خواهیم کرد، یک مروری خواهیم داشت به اون چیزهایی که ادعا شده است که فقه و اجتهاد فقهی به اون نیاز داره. این یه مروری میکنیم، بعضی از نقاط مهمشم را نقض و ابرام یا نقد و بررسی خواهیم داشت. این یک مرحله از بحثه. در مرحله دوم یک جنبندی خواهیم داشت با یه تقسیمات و یک نکات ناظر به یه تحلیل کلی که عرض خواهیم کرد. اما در بخش اول علومی که به ترتیب گفته شده مورد نیاز هست در اجتهاد به این ترتیبه. اون روز عرض کردیم که یک دسته از این علوم، علوم ادبی است که اختصاص به فقه هم نداره، علوم ادبی است که با قطع نظر از فقه هم شکل گرفته و البته در استنباط از آیات و متون و اینها به اون نیاز هست. این یک دسته است. در این دسته چند تا شمرده شده؟ یک لغت، دو صرف، سه نحو، چهارم هم حالا ما اون ستا رو در یکی بیان میکنیم، معانی بیان بدیه و لالا هر یک از اونها خودش یک علمه، ولی نیازی نیست که حالا تفکیکش خیلی مهم نیست. این به یک معنا چهار تا، به یک معنا هم شش علم ادبی است که گفته شده که در اجتهاد هم ما بهش نیاز داریم، که در لغت بحث از ماده یک کلمه است که این ماده اصلا در چه معنایی به کار رفته و به کار می رود و چه ظهوری داره. در صرف بحث از هیئت کلمه است. در نحو بحث از هیئت جمله است. در معانی و بیان و بدیع هم به دقایق و ظرائف یک ترکیب کلامی ما میپردازیم، با تفاوتی که حالا معانی و بیان و بدیع داره، همونطور که در مختصر و مطول و جوار بلاغه آمده. خب این مجموعه، این به یک معنا چهار تا، به یک معنا دقیق تر بخوایم بگیم شش دانش، برمیگرده به شناخت مفردات و ترکیبات، ترکیبات کلام عرب. البته این سامنه کالا، این شش دانش یعنی لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع، اینها اختصاص به زبان عربی نداره، اینها ساختارش یه علومی است که در همه زبانها و لغات جریان و سریان داره. اما اون چی که اینجا مطرح میشه، این شش علم ناظر به عرض شود که زبان عربی است، مقصود از این شش علم ادبی ناظر به زبان عربی است. و الا علل اصول این شش علم در سایر زبان ها هم جریان داره، علل اصول جریان داره. البته دامنه مثلا صرف در زبان ها خیلی فرق میکنه، زبان هایی است که صرف اون خیلی کمه، زبان هایی است که صرف زیادی داره، نحو هم همینطور. البته گاهی ادعا میشه که ممکنه زبان هایی هم باشه که اینجور صرفی اصلا نداشته باشه، ولی بعید میدونم باز زبانی باشه که بگیم هیچ صرفی نداره، قاعدتا خیلی دامنش محدوده. حالا این در جای خودش، ولی اونجا که اینجا باید توجه بشه اینه که گرچه این شش علم ادبی که ناظر به فهم معنا از یک کلام در یک زبان است، فهم معنا یا دقایق معنا از یک کلام است، گرچه اینها در همه زبانها کم یا بیش وجود دارن، اما اونچه که اینجا مقصود است این شش علم ناظر به زبان عربی است. چرا؟ برای اینکه پایه اجتهاد ما مراجعه به منابع و متون، یعنی در کتاب و سنت و تا حدی در اجماع، ما به این علوم ادبی نیاز داریم. البته در دلائل عقلی نه، به این علوم ادبی نیاز نداریم. بنابراین این دو نکته رو توجه دارید دیگه، در این شش علم یا چهار علم، حالا بهترم شش علم بگیم دیگه، همون رشته هایی که تعریف شده، در این شش علم ادبی مقصود این علوم ناظر به زبان عربی است. این یک. و نکته دیگرم این که این شش علم ادبی که به عنوان مقدمات علمی اجتهاد به شمار میاد، در دلیل عقل طبعا از اون چهار منبع فقهی جاری نیست، در اون جاری نیست اینها، بلکه جاریه در عرض شود که کتاب و سنت هست و یه مقداری هم در اجماع، از لحاظ کشف اجماع، یعنی وقتی میخواد بره اجماع رو بفهمه، غالبا چون تو زبان عربی این اجتهاد شکل گرفته، باید بتونه فهم متون عربی داشته باشه. ولی اصل جریان این شش علم در زبان عربی است اولا، ثانیا در کتاب و سنت، اندکی هم در اجماع و در عقل تقریبا نیست. این دو نکته در این علوم ادبی که جزء مبانی و مبادی اجتهاد به شمار میاد. و نکته دیگر هم که باید بهش توجه داشت اینه که اینا اختصاص به فقه هم نداره، در حوزه اخلاق و حوزه کلام نقلی هم اینا باز اجتهاد اگر بخواد جریان پیدا بکنه ما به نیاز اینا داریم. در حوزه کلام نقلی و اخلاق باز نقلی، یعنی اونجایی که ما میخواییم مباحث کلام را با مراجعه به کتاب و سنت استنباط بکنیم، باز به این علوم نیاز داریم، اما در کلام عقلی طبعا نیاز نیست. آمریکا در اخلاق هم همینطور، ما در اخلاق نقلی نیاز داریم ولی در اخلاق عقلی نیاز نداریم. این هم نکته دیگه. و به عبارت دیگه، اگر نکته‌ای که در این دو مطلب اخیر مورد توجه بود اینه که روشن علوم ادبی ناظر به کلامه و بیانه و کلام ملفوظه، بنابراین هر جا چه در کلام چه در اخلاق چه در فقه ما رجوع به کلام شارع می‌خوایم بکنیم نیاز به اینها داریم. ولی وقتی نه، نیاز به کلام مراجعه به کلام نمی‌کنیم، به عقل می‌کنیم، چه در کلام چه در اخلاق چه در فقه، طبعا به این علوم ادبی نیاز نیست، اینها ناظر به کلام و بیان هست. اینم یک نکته. نکته دیگرم این است که این شش علم ادبی که با این نکات گفتیم نیاز دانش، نیاز اجتهاد هست، نیاز فقه اجتهادی و کلام اجتهادی و کلام نقلی و اخلاق نقلی است، عرض شود که همونطور که خیلی واضحه این علوم مختص حوزه، عرض شود، اجتهاد نیست. این مجموع علوم برخلاف مثل علم اصول اینها یا بخشی از علم اصول، اینا در فهم کلام هر متکلمی جریان داره، خیلی فراتر از اجتهاد فقهی یا کلام نقلی یا اخلاق نقلی در فهم کلمات عرب مورد نیازه. بنابراین باز این مقدمیت اینها مقدمیت خاصه نیست، گرچه ما نیاز به اونها داریم، ولی اینا ساخت و بافتش برای فقه یا اجتهاد نیست، برخلاف بعضی مقدمات دیگری که میگیم. و از این شش تا علم عرض شود که اولا شش تا علم در زمینه زبان عربی مقصوده، و عرض شود که و نکاتی که عرض کردیم و ناظر اختصاص به اجتهادم نداره، ولی در اجتهادم مورد نیازه و اعمم هست از کلام و اخلاق و فقه، البته نقلی، یعنی هر سه شاخه مستند به کتاب و سنت و در اون ادله عقلیه طبعا جاری نیست. این مجموعه سه چهار تا نکته ای است که در این علوم ادبی است. بله، برای تفهیم و افهام وقتی میخواد کسی به عربی بگوید، بنویسد، یا عرض شود که یا ببینه که دیگران راجع به این کلام، این حکم عقلی چه داوری کردن الان تو اصول موجود، این قاعدتا نیاز به زبان عربی داره. این نیاز عرضی و ثانوی است، نیاز به ذات نیست. بحث ما الان در نیاز ذاتیه که ورود در خود اصل موضوع نیاز باشه. بنابراین این نیاز عرضی طبعا به زبان عربی وجود داره. الان یک کمی کتاب‌های مثلا فقهی و اصولی فارسی هم وجود داره. یه زمانی واقعا تو همه چیز ما نیاز به زبان عربی داشتیم، ولی خب ذات دلیل عقلی نه، به اون نیازی نداره. این هم خب یک نکته ایست که در اینجا باید ذکر بشه. نکته دیگر این است که بعضی نیاز به لغت و صرف و نحو، یعنی اون ستای اول را پذیرفتن، اما نیاز به معانی و بیان و بدی را نپذیرفتن یا گفتن چیز مهمی در این نیست. خب اینجا اونی که و بعضی هم همه اینا را به عنوان مبادی و مقدمات مورد نیاز برای اجتهاد برشمرده ان و حق مثلا در اینجا بدونی که بخوایم خیلی بست کلامی داده بشود و بدهیم، این است که به همه اینها نیازه، منتها این نیاز در یک مرتبه البته نیست، نیاز در یک مرتبه نیست، ولی به همه اینها نیازه. ببینید ما مثل لغت و اینها که همه قبول دارن و عرض شود که چیزی نیست که کسی بتواند بدون مراجعه به لغت بتواند استنباط بکنه. حالا البته میزان نیاز حجیت قول لغوی، نمیدونم تشخیص حقیقت و مجاز، اینا نکات زیادی داره که اونا محل بحثه، ولی اصل این که نیاز به لغت تقریبا این محرز هم قبول دارد. صرف و نحو هم همینطور، منتها تو معانی و بیان و بدی میگن خیلی چیزی نیست، ولی این خیلی چیز نبودن خیلی نمیشه دلیلی نیست که اصلا نیاز نیست. ببینید تقدیم مسند، تقدیم مسند و الی، حصر، نمیدونم حتی قرائن که چیزایی که تو بدیع میاد، مماثله، نمیدونم چی، تجانس، چی، این ریزکاری هایی که آمده، گفته شده که چون بیانات فقهی معمولا مثل مواد قانونیه، ولذا خیلی تو مواد قانونی ظرائف و دقائق به کار برده نمیشه. الان این چیزایی که مجلس تصویب میکنه، قانونگذار تصویب میکنه، معمولا خیلی حساب شده، بدون اینکه به سمت مجاز و نمیدونم اون آرایه های معانی بیانی کسی بره، میاد قانون مینویسه. و بیانات شارع هم در فقه غالبا اینطوره، مثلا در روایات. ببینید این حرف فی الجمله درسته، یعنی وقتی کسی بره سراغ روایات فقهی معثور از امام باقر، امام صادق و ائمه علیهم السلام، غالبا اینطوره، ولی همیشه اینجور نیست. یکی از منابعش قرآنه. در قرآن ما این آرایه های معانی و بیانی برامون ممکنه که در ریزکاری های حکم اثر بگذاره. در همون قو انفسکم و اهلیکم نارا ما یه بعضی از این آرایه های معانی رو مبنای نکات فقهی قرار میدادیم. بنابراین گرچه لغت و صرف و نحو مورد نیاز هست در یک سطح وسیع و معانی و بیان و بدی در این سطح مورد نیاز نیست، اما به دلیل اینکه آیات قرآن معمولاً با این آرایه‌های معانی بیانی آراسته شده است، و گاهی هم اینها اثر داره در استنباط. در روایات هم گاهی همینطوره، به خصوص اگر این رو در حوزه اخلاق و کلام هم بخوایم توجه بکنیم، به نظر میاد که نمیشه اینا رو گذاشت کنار، اینا مورد نیازه، ولذا نمیشود بگیم که نفی بکنیم دخالت اینها را در اجتهاد، نمیشود هم بگیم سطح نیاز به اینها در حد اون لغت و صرف و نحوه، نه نیازه ولی در اون سطح نه. ولی همین که فل جمله مورد نیاز شد، یک فقیه بایستی یک اطلاعات مناسبی از این علوم داشته باشه. البته ممکنه حالا بعضی ریزکاری ها و استلالات و دقائق و ظرائفش نیاز نباشه، بنابراین این مورد نیاز هست اما نه در اون سطح و با اون عمق احیانا. و این مطلب البته به یه شکلی در خود صرف و نحو و اینا هم وجود داره. در صرف و نحو هم خب میدونید صرف و نحو یه سطح عمومی داره که خب میشود سریع‌تر هم اطلاعات لازم در اون زمینه کسب کرد، ولی یه سطح دقیق اجتهادی هم داره که احتمال اینکه اون دقایق خیلی در اجتهاد اثر بذاره اگر خیلی بالا نباشه نیازی نیست. ولی اگر کسی احتمال بده یه جایی دقایق یک بحث صرفی یا نحوی یا حتی معانی و بیان نیازه، حتما باید مراجعه بکنه و ببینه. بنابراین سطوح نیاز به این دانش‌های ادبی متفاوته و عرض شود که و البته هرگاه کسی احتمال بده که حتی یه بحث عمیقش هم مورد نیازه، باید ورود در اون بحث عمیق هم بکنه و توانایی ورود در اون بحث عمیق رو داشته باشه. گاهی هم مواجه میشیم دیگه با این قصه دیگه، مثلا در فرض کن استصحاب یا اصل مثبت، استصحاب مثبت و اینها، اینکه یه جمله‌ای اومده این جمله حال هست یا نیست، خیلی مؤثره در اینکه این استصحاب بشه مثبت یا نشه. حال خب یه جاهایی روشن آدم سریع میفهمه، ولی یه جایی هم نه، نیاز به دقتی داره. با نمونه اون دقایقی که در مغنی راجع به حال آمده یا تفاوت حال با تمیز آمده با قیود دیگه آمده، اونا رو بتونه بفهمه. ولی زاب توانایی برای شناخت مسائل از منظر این علوم ضرورت داره، اون تا این توانایی همیشه اینجوری نیست که نیاز به اعمال داشته باشه. خیلی وقتا نیازی به اینا نیست، سریع عبور میکنه میره. تو این روایاتی که در فقه ملاحظه کردید، خود ما گاهی بهش میرسیم، دیدید که غالبا همینجور با اون سطح عمومی همین علوم ادبی آدم عبور میکنه، ولی گاهی میفته توی دستاندازی که اونجا با دقیق بشه برای تشخیص مسئله. این در این شش علم از علوم ادبی که مورد نیازه، با این شش هفت نکته‌ای که عرض کردیم و به اعتقاد ما همش مورد نیازه، گرچه در یه سطح نیست، ولی یه لایه عمومی اینها همه باید یه فقیه باید دیده باشه و توجه داشته باشه. این که مثلا بعضی گفتن که اصلا میشه معانی بیان و بدی رو اصلا نخوند و اجتهاد کرد، بله غالبا میشه اجتهاد کرد، ولی نه یه جایی همین که احتمال بدیم که دخالت داره شناخت و باید عمیق شد، همون کافیه برای این که باید مطالعات داشته باشه و مقدمه به شمار بیاد. این در این خصوص. میایم در حوزه علوم عرض شود که علوم عقلی که عمدتاً منطق و فلسفه است و یه بخشی از کلام که کلام عقلی باشه، که اون کلام عقلی به فلسفه نزدیکه دیگه، چون مش و روش روش فلسفی است. این حوزه علوم عقلی هم به عنوان منطق و فلسفه و کلام به سه دانش دیگری است علاوه بر اون شش دانش که در دسته دوم قرار میگیره، علوم عقلی. و ادعا شده و کسانی گفتن اینها پایه اجتهاده، یعنی اجتهاد بدون این زیرساخت علوم عقلی و اطلاع فقیه از اینها چی نیست، تام نیست و ناقصه. البته در اینجا هم اختلاف نظره، به خصوص در مثل منطق. در منطق مرحوم آقای خویی در همین محاضرات یا در تنقیحشون در اجتهاد تقلید تنقیح در تنقیحشون در اجتهاد تقلید فرمودن که منطقی قواعد چی داره؟ قواعد خیلی ارتکازی نهادینه در شناخت بشر داره که نیازی به علم منطق ما در اون نداریم. این هوا آدم ها منطق نخوندن و دارن استدلال میکنن و با اون کار خودشون رو انجام میدن. منطق به معنای منطق صورت ارسطویی این مورد نیاز نیست. طبعا حالا این منطق ریاضی امروز دیگه خب روشنه به طریق اولا مورد نیاز نیست. این یکی از این سه علم گروه دومه که کسانی به طور کلی منکر شدن، مثل آقای خویی که اصلا نیازی به این نیست. و خب در نقطه مقابل هم کسانی این را آوردن. اینجا هم حالا عرض ما این است که منطق بله یک امر نهادینه در ذهن ماست که به صورت ارتکازی شبانه روز همه بشر داره استدلال میکنه و عرض شود که اینجور نیست که برای اجتهاد در همه موارد انسان نیاز داشته باشه به این که منطق رو خونده باشه و اینها. ممکنه اصلا منطق رو ندیده باشه ولی بتونه اجتهاد خوب انجام بده. این فرمایش تا اینجا درسته، اما یه نکته رو باید اینجا هم در نظر گرفت. با اون نکته این است که در یک ریزکاری هایی گاهی دانش منطق را دیدن و از اون مطلع بودن موجب اتقان بیشتر کار می شود. ببینید مغالطات، معمولا مغالطات هم یه بحث منطقی است، مثل اشکال اربعه اینا تو ذهن آدم هست، ولی خوندن منطق موجب میشه که این در 29 مغالطه‌ای که در منطق برشمرده شده اینا حساسیت آدم نسبت به اون بالا بره، تشخیص موردی آدم قوی تر بشه. ولذا عرض شود که اولا ما میگیم شرط کمال که هست، یعنی کسی که منطق خونده و همون چیزهایی که ارتکازی و نهادینه است اونا رو قانونمند دیده، این توانایی بیشتر داره در این که در ریزکاری ها بتواند تشخیص بده اشکالاتی که در استدلال، در صورت استدلال، در هیئت استدلال، در مغالطات چیزهایی از این قبیله. این توانایی که بالاتر میره، این در شکی نیست، ولذا نقش داره فی جمله. برای یک عرب هم خیلی از چیزهای صرف و نحو حالت ارتکازی داره، ولی در این حال وقتی صرف و نحو مدون را بخونه دقت او را بالا میبره و اون دقت تأثیر داره در اجتهاد. صرف و نحو هم برای متکلم به زبان عربی حالت ارتکازی داره، ولی در این حال وقتی میخونه دقتش میره بالاتر. مثل ما که اونی که از ماها زبان ادبیات فارسی، گرامر و امثال اینها را خونده باشه یا نخونده باشه، در اینکه کلام حافظ و سعدی رو تفسیر بکنه تفاوت داره. با اینکه ارتکازی ما هست خیلی چیزاشو میفهمیم، ولی وقتی فارسی رو، ادبیات فارسی رو خونده باشیم دقت بالاتری داریم، حتما اتقان فهممون از یک بیان فارسی بیشتر میشه. حالا در منطق اونام اینطوره، نباشه هر بشری اشکال اربعه مخصوصا شکل اول که مبنای غالب استدلالات نمیدونم کلی جزئی این چیزایی که تو اصول تو منطق آمده اینا رو میفهمه، یه بخشش هم که البته در اصول آمده ولی اوناش هم که نیامده میفهمه. اما دیدن اینها قدرت استنباط رو بالاتر میبره، دقت انسان رو بیشتر میکنه و عرض شود که به این ترتیب تأثیر داره. و اگر احتمال بده که ندانستن منطق به طور کلی، یا اصلا یه جایی ممکنه به استدلالش لطمه بزنه، اون دقت بالا را چه نکنه، اون ضرورت استفراغ وسع اقتضا میکنه که از منطقم اطلاع داشته باشه. بله اینجا هم مثل اون بحث قبلی منطق پیچیده اون شکلی نه، البته ضرورت نداره، برای اینکه احتمال دخالت اون خیلی ضعیفه. نه اینکه نمیشه بگیم احتمال منتفیه، ولی احتمالی ضعیفه در حدی که منافات با استفراغ وسع نداره. ولی اینکه اصلا منطق ندونه، این لطمه به اجتهاد را احتمال بالایی داره تولید میکنه، احتمالش خیلی ضعیف نیست. برای به نظر میاد که نمیشه منطق را به طور کلی باز بذاریم کنار. البته ما نیاز منطق را در یه سطح پایینی میدونیم نه سطح بالایی، ولی اینکه اینا نفی بکنیم نظر. این یک عرض ما در اینجا که در داوری بین اونی که میگه منطق آری و اونی که میگه نه، ما میگیم در یه رتبه و سطح پایینی آری نیاز به اون هست و فعل جمله باید منطق رو دید، مخصوصا حالا بعضی از نقاطش که شاید احتمال تأثیرش بیشتر باشه. این اولا، حالا ثانیاً هم رو عرض بکنم. ثانیاً این که اگر ما گفتیم، دقت کنید، اگر گفتیم در اجتهاد ما نیاز به فلسفه داریم، بحث بعدی، اگر گفتیم نیاز به فلسفه داریم، اون وقت یا گفتیم نیاز به اصول داریم، درسته که مستقیم در فهم معنا از الفاظ کتاب و سنت منطق دخالت زیادی نداره، اینو میپذیریم، اما فرض اینه که تئوری‌های فلسفی یا اصولی شما دخالت داره، اونها خیلی وقتا نیاز به یه بعضی از مباحث منطقی داره. یعنی اگه کسی اصول مثل مرحوم اصفهانی رو بگه که جزء یا حتی خود صاحب کفایه جزء مبانی علم فقه هست، اجتهاد هست، اون اصول بعضی‌ها نزدیک میشه به فلسفه، به منطق ببخشید، یعنی منطق در اون دخالت داره. بنابراین منطق با یه واسطه که اگر شما در نظر بگیرید نیاز به اون مبرمتر میشه. چرا؟ برای اینکه ما در نیاز به به فلسفه و اصول، حالا حداقل اصول که داریم، و در اینها اون وقت بعضی مباحث منطقی جدیه، اصلا کلی منطقی، کلی عقلی، نمیدونم چی، معقول منطقی، معقول ثانی، معقول این چیزایی که بحثای منطقیه، خب اینا الان تو اصول شما، الان اصول امروز بدون اینا نمیشه. خب و برای فهمی اصول شما نیاز منطق پیدا میکنی با دو واسطه، با دو واسطه، چون ما حالا منتها در اصول با دو واسطه، در فلسفه اگر گفتیم فلسفه مستقیم بهش نیازه در اجتهاد، که اینم ادعا شده، حالا بعد میگیم، وقت با یک واسطه. اگر گفتیم که نه، فلسفه مبنای اصوله، که اینم رو اونجا میگیم، وقت با دو واسطه. ولی هر دویش هست، هم با یک واسطه هم با دو واسطه، باز ما نیازه به منطق فل جمله داریم. چی فرمودید شما؟ درسته. نه اونی که آقای خویی میفرمان اینه که شما یه اشکال اربعه و نمیدونم چی اینا رو اگر نخونی هم اینا تو ذهنت هست، توجه کردید؟ حالا من این نکته سوم هم میخواستم به شکلی، حالا اونی که مرتبط با فرمان شما، عرض بکنم. این دو نکته شد در داوری مثلا. نکته سوم هم اینه که باز ببینید، یه وقتی هست که کسی میگه منطق، اصلا ذات منطق مورد نیاز نیست، یه وقتی میگیم نه، خوندن این علم مدون مورد نیاز نیست. خب این روشنه که اونایی که نفی میکنن علم مدون را نفی میکنن، ولی اصل منطق و قواعد منطق که اون نیازه، بس ما اینجا اینه، نه اون. اینو با دقت کرد، کما اینکه در صرف و نحو هم اینه. اگه کسی بیاد بگه که آدم عرب، این نکته رو اونجا عرض نکردیم، اگر ولی جای توجه داشت، بگیم آدم عرب نیاز نداره دیگه صرف و نحو بخونه، چرا؟ برای اینکه ارتکازیشه، منطق ارتکازی بشریست، برای نیاز به خوندن نیست. این طبعا نفی نیاز به قواعد منطق نیست، نفی نیاز به خوندن منطق مدون است. ولی قواعد منطق جزء پایه‌های استدلال بشر، این روشنه. ولی زمان اونم که نفی میکنن، علل قاعده نفی میکنن منطق مدون به عنوان دانش مورد نیاز اجتهاد باشه. ولی خیلی روشنه کسی نفی نمیکنه که اون قواعد حاکم بر ذهن بشر و رفتار استدلالی بشر ترد بکنه و بذاره کنار، اون که لازمه فکر بشره، اون مقصود نیست. بذار منطق مدونه، منتها ما در این حال همین منطق مدونه هم میگیم که فل جمله باید آشنایی با اون باشه، برای اینکه یه جایی ممکنه اون ظرائف منطق رو دانستن دقت در مقام اجتهاد رو بالا ببره و از افتادن در بعضی از چاله ها ممانعت بکنه. اولا و ثانیا اینکه اگر شما به فلسفه و اصول نیاز دارید، اونجا اون وقت گاهی دیگه همین منطق مدون هم مورد نیازه، یعنی همین اصطلاحات و تنظیمات و ساختار منطق هم مورد نیازه. بله بله، ولی زالا ما اونجا اونو نگفتیم، استطرادن الان عرض کردیم منطق زبان عرب زبان ها به دلیل اینکه مثل فارس زبانه دیگه، اشتباه وجود داره و گاهی اون دقت لازم نداره، ولی زبان صرف و نحو رو ببینه یه دوره ای. این در حوزه علوم عقلی در خصوص منطق، در خصوص فلسفه و کلام خب کتاب را مراجعه بکنید و بعدم همینجور به ترتیب تا 15 16 تا 17 18 تا از این علومه که باید بررسی بکنیم و بعد هم یک جنبندی در مرحله دوم داریم که انشالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.